آقای دکتر سلجوقیان شنونده باشید.
یه فرصت دیگه به هم میدین.
درسم میخوندم، خدای شاگرد، زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. 140مین برنامه رادیویی گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما خط پایان هست و دوستانی که با برنامه همراه هستن اطلاع دارن که هفته گذشته هم در مورد همین موضوع صحبت کردیم. این بخش و قسمت دومی هست که به این موضوع اختصاص داره. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر در مورد موضوع برنامه نظر یا پرسشی دارید 2265 2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. آقای دکتر فراهانی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و کلیه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر موافق هستید به اتفاق شما و شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
بله حتما، تشکر.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
رفتم کم که ترک کنم بیام که مثلا دنبال پرونده بچه هم باشم و بیدم کل زندگی رو بردن و این شد دوباره دومین باختی که من تو زندگیم دادم. وقتی که اومدم دیدم کل زندگی منو تا حتی لباس تنم هم بردم. تا اومدم یه مقداری خانواده مقدار باز مثلا یکی دو تومن به خانواده بهم پول دادن، یه مقدار باز از این لازم طلب داشتم گرفتم، یه خونه اجاره کردم. اجاره کردم ولی خب خونه که خالی خالی بود. من از اینکه دوستانم یه پتو سربازی داشت اونو گرفتم انداختم زیرم که مثلا یه بمبار فرش خونم بود. این شد که این شوک دوم بود که ام داده بود. تقریبا دو ماه بعد از فوت دخترم یه همچین شوکی بهم داد که دیدم کل زندگیم رفته و کف خیابونم، نتونستم تحمل کنم و دوباره مصرف کردم. من شرط روحی خوبی نداشتم، با همشون پرخاشگری کردم ولی خب اونا متوجه نبودن که من دست خودم نیست، من دست خودم نیست. اگر دارم من یه درمان وقتی که کم بودم بیام کل زندگی رو بردم، 45 دقیقه من هنوز که همزه صدام باز نشده تا رای صوتیم به مشکل خورد. 45 دقیقه یک ساعت من فقط جلده اون خورد نسان فقط چیک میزدم، بی اختیار چیک میزدم، از دست خودم نبود. تو بچه تو بهزیستی، یه بچه زیر خواب، یه بچه هم به پسرم هم که رفت رود کمپ، من هم خودم کمپ. یه خانواده‌ای که حالا به هر صورتی من حفظش کرده بودم همه متلاشی شده.
اکنون این روایت دردی است که انتهایش در خود فرو رفتن است، که انتهایش از خیش ماندن است، که انتهایش دور شدن از تمام هست هاست، از تمام زندگی. این درد را آیا پایانی هست؟
یه جوری با یه حالتی داری نگاهم میکنی که بدتر از اینم بشم تو رو به راهم میکنی. تو خوب میشناسی منو، قلب من خیلی سرکشه. چی کار میکنی که با یه جمله آروم بشه، آروم بشه؟
شنونده برنامه گل یا پوچ هستید، کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما خط پایان هست و این بخش دومی هست که در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. آقای دکتر فراهانی، بخش اول رو شنیدیم. برای دوستانی که حالا هفته گذشته با ما همراه نبودن، تقریبا سناریویی که تعریف شد روایت یک زندگی که شاید با اون تصور ما از اعتیاد خیلی فاصله داره، از این که حالا در نگاه شاید افرادی که اسم اعتیاد رو میشنون به یک مصرف تفننی، به این که حالا در یک مهمانی مصرفی اتفاق بیفته، در جمع دوستانی که حالا در آخر هفته یا بعد از کار در کنار هم جمع بشن و بعد هم هر کسی به خونه و حالا روز دیگری آغاز بشه و زندگی ادامه داشته باشه. اما این زندگی طوری داره پیش میره که همونطور که در روایت مطرح شد، شنونده به این سمت و سو میره که آیا این درد پایانی داره یا نه. یعنی هر جاش رو نگاه میکنیم آسیب هست، هر جاش رو نگاه میکنیم تلخ هست و تلختر از تلخ. از شما بشنویم آنچه که در هفته گذشته در موردش صحبت کردید و آنچه که در مورد این روایت مد نظر شماست.
خیلی تشکر میکنم از شما بابت اشاره به هفته گذشته. دقیقا همینطوره، ما این روایت این خانم رو هفته قبل هم شنیدیم که از ابتدای مصرفش به چه شکل بود و چطور آشنا شد با یک آقای در مهمونی. خب دقیقا به قول شما فکر کردن که برای تفریح و تفنن و این مسئله هست که بعد درگیرش میشه و بعدم خب اون اتفاق میفته و دخترش کشته میشه، توی مسیر به فروشندگی میرسه. الانم یه
روایت فروشنده مواد میشه و
فروشنده مواد میشه، بله، بعد تو اون چرخه‌ای که گفتیم مافیای اعتیاد میاد جلو و مسائل. الان هم خب طبق اون چیزی که شنید بخش اول در مورد اون آسیبای روحی که بعد از ترک به وجود اومده براش و یه مقدار بازتر کرد وضعیتشو، که خب یک دخترش که کشته شده، یه پسرش با توجه به قطعا وضعیتی که تو خانواده داشتن و اون نابسامانی بوده به سمت اعتیاد گرایش پیدا کرده، کمپه، و اون دوتا دخترش که خب با توجه به وضعیت خودش داره بهزیستی ازش گرفته، تو بهزیستی داره، دارن بزرگ میشن. خب با توجه به این مطالب که نگاه میکنیم میبینیم که خب تمام ویژگی های یک خانواده آسیب رو دارن متاسفانه. و خب هفته گذشتم من تاکید کردم این مطلب که نگاه ما به اعتیاد در بانوان و در خانوم ها با نگاه ما در اعتیاد با آقایون خیلی متفاوت هست. گاهن هستن خانواده هایی که پدر اعتیاد داره، برادر اعتیاد داره، همسر اعتیاد داره، خب شاید دو نفر سه نفر در یک خانواده آقا باشن و اعتیاد داشته باشن، خب اینه که کانون خانواده حفظ میشه و زندگی روزمره پیش میره. ولی وقتی یک مادر درگیر اعتیاد میشه به این شکل و اون وضعیت فروشندگی و اون مسئله به وجود میاد، خب کانون خانواده هدف قرار گرفته و آسیب خب طبیعتاً چند برابر نمود پیدا میکنه. یکی نکاتی که لازم من بگم ابتدای صحبت این بحث هستش که ما خب شنونده هایی داریم الان که خودشون قطعا آلوده به اعتیاد بودن، آلوده به مواد مخدر بودن، یا خانواده هایی که فرزندانشون، همسرانشون، برادرشون و هر کسی به اعتیاد خب مشغول بود و خب اعتیاد داشته. ما متاسفانه نگاهمون به بحث بیماری اعتیاد یک نگاه عمدتاً درست و صحیحی تو الگوهای رفتاری نیست. ما باید الگوهای رفتاریمون با فردی که اعتیاد داشته و درمان داره میشه اصلاح بکنیم. دقیقاً یه چیزی که این خانم تاکید میکنه توی داستانشون همون بحث، میگه من از کمپ اومده بودم، ترک کردم، اومدم، بعد یک دفعه با خونه رو برو شدم که حتی فرش زیر پام هم دیگه نبود، لباسای تنم هم دادان رفته بود، دوچار بحران روحی شدم، به سمت اعتیاد دوباره گرایش پیدا کردم. خب ما این مطلب رو متاسفانه داریم. خیلی از افراد هستن، یک بیمار قلبی یا کسی که حالا دست شکسته یا هر بیماری دیگه داشته، وقتی از بیمارستان ترخیص میشه میاد، خانواده خیلی پیگیرن، کمکش کنن، مواظبت بکنن، ببینن چه چیزایی میتونه بخوره، چه چیزایی نباید بخوره، براش خوب نیست، همه جوره رستگی بکنن، فضای خونه رو آماده بکنن، ساکت باشه، آروم باشه، استرس پیدا نکنه، برای هر چیز. ولی ما وقتی فردی رو بعد از اینکه بحران اعتیاد رو سپری کرده، پشت سر گذاشته، حالا کمپ بوده یا هر نوع دیگه درمانی داشته، برمیگرده دوباره به سمت خانواده و منزلش، ما دیگه این اقدامات رو نداریم. من اون هفته هم تاکید کردم، هفته قبل هم گفته بودم که بحث آموزش در خانواده بسیار مهمه. نوع رفتار رو خب خانواده باید آموزش ببینه، برخوردها رو باید آموزش ببینن، بحران سازی نکنن، شرایط رو، شرایط دقیقا مثل همون بیمارای دیگه که از بیمارستان میان ترخیص میشن، ما هواشون رو داریم، نگران هستیم، مواظبت میکنیم، استرس ایجاد نمیکنیم، دقیقا باید به همین روال پیش بره.
شاید نگاه های دکتر فراخانی این گونه است که خب یه فردی داره مواد مصرف میکنه، خب از امروز دیگه مصرف نمیکنه، به همین راحت.
دقیقاً
یعنی شاید نگاه افراد خانواده هم اینه که خب این یک چیز مازادی داره مصرف میشه و حالا دیگه لازم نیست مصرف بشه و به همین راحتی این قضیه حل میشه. آیا به نظر شما اگر راحته؟
همین دقیقا نگاه که شما میفهمید درسته، مصرف نکرده، دیگه مصرف نمیکنه، چیزی نیست، رفته ترک کرده اومده، میخواست نکنه. یا عمدتا خب نگاه ها به این شکله که این فرد رو به عنوان یک معضل اجتماعی ما نگاه میکنیم. اعتیاد یک معضل اجتماعی هست، ولی فرد معتاد یک معضل برای اجتماع نیست، باید درمان بشه.
یعنی شما اشاره میکنید به این که الان این نگاهی که تا امروز یه فردی مصرف مواد داشته، انواع آسیب ها رو داشته، حالا از امروز هم دیگه مصرف نمیکنه و دیگه به زندگی عادیش مثل بقیه باید ادامه بده، از نظر شما این نگاه نگاه نادرستی هست؟
این نگاه که بله ببینیم که این فرد خب اصطلاحاً میگم، حالا البته ببخشید میگم این رو، خب نگاه بکنه کسی تو جامعه ممکنه میگه این انگله اجتماع بوده یا یک ننگیه تو خانواده ما، متاسفانه ما اینها رو میشنویم همیشه. ما همه خانوادهمون درستن، این مثلا
وصله ناجور
خانواده ماست. خب این یک نگاه اشتباه است. ما هیچ وقت به بیمار قلبی نمیگیم وصله ناجور خانواده. درسته فردی که بیماری قلبی داره خودش انتخاب نمیکنه، یک فرد معتاد خودش انتخاب میکنه، ما اینو داریم در بحث بیماری شناسی اعتیاد، ولی باید نگاه بکنیم یک فردی رو باش مواجه هستیم که دچار انواع و اقسام مشکلات روحی و یا اختلالات روانیه. خب باید با این فرد جوری رفتار بشه، به شکلی رفتار بشه، با الگویی رفتار بشه که پذیرش رو از سمت ما درک بکنه، ببینه ما پذیرشش رو داریم، اعتماد بهش داریم، مسئولیت سپاری داریم. وقتی این وضعیت رو ببینه، تغییر رو ببینه، قطعا خودش هم تلاشاش رو بیشتر میکنه و خب ارادش رو این مقدار قوی تر میکنه. البته این نکته رو بگم خدمت ما، متاسفانه وقتای آموزش خانواده وقتی برقرار میشه بنده با خانواده صحبت میکنم، خب خیلی هم میگن که اراده نداره، ارادش پایینه، یا یه جو غیرت نداره. اینا کلمه های اشتباهیه، نکات اشتباهیه در بحث بیماری و در بحث مثلا بیماری اعتیاد که یک عامل بزرگی مثل وسوسه وجود داره، اراده بخش کوچیکیه. ما باید با درمان، با وضعیت شناخت به بیماری و اون مباحث روانشناسی پیش بریم، اراده رو در رفتارها و در مسئولیت سپاری ها بهش آموزش بدیم که اراده داشته باشه. ولی خب در برابر این وسوسه که صورت میگیره، اراده خیلی شکل پررنگی نداره. اینو باید داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فراهانی.
سلامت
شما. در هفته گذشته اشاره کردید که باید ماهیت بیماری شناخته بشه، یعنی همه افرادی که در اون قضیه هستن و خود فردی که مصرف کننده هست ماهیت بیماری اعتیاد رو بشناسن، چه در مسیری که میخوان برای درمان شروع کنن و در ادامه مسیر هم. امروز با مثالهایی که زدید و اون سیری که داره در درمان اتفاق میفته، اینها کمک میکنه به این که به سرانجام مقصود برسیم، یعنی یک وضعیت محدود فرد مصرف کننده پیدا بکنه و از اون مسیر اعتیادگونه خودش خارج بشه. شاید باید باورهامون رو در مورد مقوله اعتیاد مجدد یک وارسی بکنیم، یه نگاه بکنیم که اصلا اعتیاد رو یک بیماری میبینیم یا اینکه نه، یک وصله ناجور، یک آسیب اجتماعی که به هر حال اتفاق افتاده و اون باید ترد بشه. اینها افکاری هست که باید از ذهنمون دور کنیم. آنچه که تجربه های دکتر فراهانی هست و علم ایشون و نظر تخصصی که در این خصوص میدن مبنی بر این هست که ماهیت بیماری اعتیاد رو باید بشناسیم و در سیر درمان به خصوص در مورد وسوسه‌ها نقش این بیماری رو بیش از پیش پررنگ ببینیم. اما آنچه که مسئولیت فرد هست و خیلی موضوعات دیگر رو در ادامه برنامه با ایشون گفتگو خواهم کرد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102 و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
گذشته از این که داشتم عقلم از دست میدادم این بود که من تقریبا حدود 6 ماه 7 ماه تموم مثل کسی که فلج بشه که نتونه حرکتی بکنه، از پشت گردن تا مچ پام رگام همه گرفته بود، اصلا نمیتونم تکون بکنم، حرکت نمیتونم بکنم، برای حرکت کردن یا غذا خوردن حتی این پسر هم غذا در من میذاشت. یه طور شده بود که خودم از خودم واقعا بدم اومده بود، میدیدم که مثلا پای پم دستم بود داشتم میکشیدم ولی با گریه میکشیدم که دیوار خونه من شده پر عکسایی که دیگه الان برای من وجود خارجی ندارم، عکس دو تا بچه رو این ور زده بودم، عکس پسرم رو این ور زده بودم، عکس اون دخترم که رحمت خدا رفته بود اون ور زده بودم. این اجری حال من خیلی بد میکرد، لباس رو عوض کردم و گفتم که بذار تا کسی من نکشه خودم بکشم، چون میدونستم میترسم، یعنی که این یه چیزی من تهدید میکرد که این اتفاق امروز فردا قرار بر تو بیفته. همجوری داشتم به این نهده چیز نهده پل داشتم دلاته یه میخوام بالا پایی بیفته کنم خدا کنه که یکی بزن زیر پای من بیفتم پایین، خودم جرات نداشتم چه کاری بکنم.
امان از این درد که چه رنجهایی بر جای گذاشت، امان از روزهای تنهایی، روزهای انزوا و پشیمانی، روزهای دور ماندن از دیگران، روزهای قربتی که خود برای خیش ساخته ایم.
دل من بارها برزید عشق، اما جنونش را نمی بایست زنجیری، ولی این بار می باید. دل من بارها برزید عشق، اما جنونش را نمی بایست زنجیری، ولی این بار می باید. دگر از درد تنهایی به جانم یار می باید، دگر تلخ است کامم شربت دیدار می باید. ز جام عشق او مستم دگر پندم مده ناسه، نصیحت گوش کردن را دل هوشیار.
اینجا رادیو سلامت هست، برنامه گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما خط پایان هست و میزبان جناب دکتر شهاب‌الدین شهرابی فراهانی هستیم، روانشناس و درمانگر حوزه اعتیاد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. اگر نظر یا پرسشی در مورد موضوع برنامه دارید میتونید با برنامه خودتون گل یا پوچ ته بفرمایید. آقای دکتر فراهانی، به نظر میاد هرچی این روایت جلوتر میره تلختر و تلختر داره میشه، یعنی یک زندگی که واقعا کورسوی امیدی هم درش دیده نمیشه. در بخش اول روایت در قسمت پایانیش یک جمله‌ای شنیدیم که من برای زندگیم و حفظ اون همه تلاشی کردم. درست. به نظر میاد در لابلای صحبت ایشون رد پای این تلاش ها دیده میشه، یعنی برای تشکیل یک زندگی آشنا میشه با یه آقایی، بعد در روز شب عروسیش برای این که اون رضایت داشته باشه میاد مصرف مواد میکنه که اون سوخته داشته باشه برای مصرفش، به نوعی اون ارتباط میخواد در بهترین حالت خودش شکل بگیره، و بعد میاد جدا که میشه برای حفظ بچه ها به سمت خرید و فروش مواد میره و یه جوری سعی میکنه این بچه ها رو حفظ کنه، اما میره بیرون و برمیگرده و میبینه که دخترش کشته شده و باز ادامه میده، حتی کمپ میره برای اینکه ترک بکنه، و بعد میاد خونه میبینه که با اون وضعیت در واقع وسایل خونه رو بین رفته. به نظر میاد هر آنچه که تلاش میکنه در کنار این مصرف مواده انگار تباه میشه، از بین میره، تا جایی که فقط عکسایی رو میبینه که همه اونها رو دوست داره، اونها در زندگیش نقش داشتن و شکل داشتن، اما در کنارش یک پایپ دستشه و داره مصرف رو ادامه میده. این حفظی که ازش صحبت میکنه، این تلاشی که داره انجام میده، چرا به سر انجام نمیرسه؟ چرا اون رو به سر منزلی نمیرسونه که یک زندگی نرمال عادی داشته باشه؟
درسته، دقیقاً امید به زندگیشون خیلی جالب بوده، این مسیری که سپری کرده، مجدد حتی ازدواج میکنن، دوباره صاحب فرزند میشن، خب قطعا یه کورسوی امیدی در ایشون بوده که تلاشاشو بکنن. اتفاقا کلمه این که به کار میبرن خیلی جالب، میگه من همه کارامو انجام دادم که حفظ بکنم خانواده رو. خب متفاوت هست بعضی تعاریف در ذهن بعضی افراد. نکته‌ای که خیلی پر اهمیت ما باید بهش دقت بکنیم این هستش که بروز و ظهور هیجانات در یک فرد معتاد متفاوت هست با یک فردی که عادیه، یک فرد عادی در جامعه. اینو باید بهش دقت بکنیم. یه چند تا اصطلاحشون به کار برد، خیلی جالبه، اینو قطعا ما از خیلی از افرادی که اعتیاد دارن میشنویم. مثلا جلسه قبلشون گفتش که کسی حرفامو گوش نمیداد، مهر باطل رو حرفامو میزنن چون من معتادم. الان میگه که من تنفر از خودم پیدا کردم، حسرت کسایی که دست دادم رو پیدا کردم، حفظ بقا میخواستم بکنم وضعیتم رو، که اینا در آخر وقتی همه تلاشاشو میکنه نمیتونه به جایی برسه، منجر میشه به همون تصمیمی که میگیره که خودکشی بکنه. خب این رو متاسفانه خب خیلی از افرادی که اعتیاد دارن بهش بر میخورن. اینم شاید میتونیم بگیم به خاطر همین عدم شناخت اعتیاد از سوی ماست و عدم کمک‌های اجتماعی و درمانی برای ایشون، خب تنها گذاشتتش، کسی نبوده توی مسیر راهنماییش بکنه. خب دو تا دخترش توی بهزیستی ان، از نظر عاطفی یه خلایی وجود به وجود اومده براش، یا پسرش رفته کمپ، خودش اومده حامی نداره، همسری نداره. خب طبیعتاً اونجا میگه که من سلاحم فقط این بود که بشم رو زمین 40 دقیقه 45 دقیقه جیغ بکشم، گریه بکنم. بله. مسیری بلد نبوده، مهارت ها رو بلد نبوده که الان باید توی بحران چیکار بکنه. ما باید سعی بکنیم که این درک رو به وجود بیاریم در خودمون که نسبت به فردی که اعتیاد داره شناخت پیدا بکنیم، ببینیم، بدونیم که آقا هیجانات متفاوته، خوشحالیش خیلی عمیقه، اندوهش و غمش خیلی عمیق‌تر نسبت به ماها و خیلی وقتا نمیتونه خودش رو کنترل بکنه، میره مصرف میکنه. اینکه شما میگم پای تو دستم بود و ناراحت بودم گریه میکردم، چیزی نیستش که من امروز شنیده باشم، سالهاست دیدم، شنیدم و لمس کردم مشکل با کسایی که بیمار بنده بودن. خب طبیعیه، نمیدونه باید چیکار کنه. من و شما شاید عصبی میشیم، یه مشت توی دیوار میزنیم یا رانندگی میکنیم با سرعت، خودمون تخلیه کنیم، دو تا داد بزنیم، این وضعیت هیجانمون تخلیه بشه، هیجان منفی و ناسالممون. ولی فردی که اعتیاد داره نمیدونه باید چیکار بکنه، اون مهارت حل مسئله و اون مهارت مدیریت بحران رو نداره متاسفانه و این اتفاق میفته. ما باید سعی بکنیم به عنوان یک فرد در اجتماع و به عنوان یک درمانگر یا به عنوان یک خانواده این درک متقابل رو نسبت به فرد بیمارمون که حالا یک بهبودی یافته است داشته باشیم، که این وضعیت به وجود نیاد، اینکه یک فرد یک مادر با این حسرت بگه میگه من فقط قاب عکس‌ها نگاه میکنم و حسرت میخوردم. خیلی هستن تو اعتیادن یا تو دوره درمانن، مادرشون از دستشون میره، پدرشون از دستشون میره، فوت میکنن، همسرشون یا عزیزانشون از دست میرن و حالا اینها غم و اندوه دارن. این غم و اندوه در کنار اون فشار سنگین ترک اعتیاد و درمان، خب واقعا تحملش برای یه فردی که این میزان آسیب دیده طبیعتا سخت خواهد بود. این بروز هیجانی خطرناکه.
نکته مهمی رو اشاره میکنین، این که ما در زندگی عادیمون این که چگونه خودمون در برابر بحران‌ها و فشارها داریم واکنش نشون میدیم، آیا ما همه واکنشمون درسته؟ آیا وقتی عصبانی میشیم میایم مشت میکوبیم؟ آیا میایم رفتارهای انجام میدیم، پرخاشگری انجام میدیم، یا اینکه نه بلدیم چگونه با خشممون مقابله بکنیم، اون رو مدیریت و مهارت، اون مدیریت و مهارت رو داریم یا نه؟ و بعد از اون حالا انتظار داشته باشیم یک فردی که تحت تأثیر مواد هست و داره مواد مصرف میکنه اون چگونه بخواد تازه خودش رو کنترل بکنه. آقای دکتر فرهانی خیلی تاکید دارن به این که یه جاهای دیگه خود فرد با توجه به اینکه تحت تأثیر مواد هست تصمیم هایی نمیتونه بگیره که اون تصمیم ها در مسیر زندگی بهش کمک بکنه که به سر منزل مقصود و اون سالم بودنه برسه و دیگران باید بیان کمک کنن. در ابتدای برنامه ایشون خیلی تاکید دارن به اون نقش و رسالتی که اعضای خانواده و اجتماع دارن که بخواد به اونها کمک بکنه. آقای دکتر فرهانی، آیا به نظر شما وقتی صحبت از مقوله اعتیاد بانوان میشه با توجه به اون تعلق خاطری که خانم ها به فرزندانشون دارن، مادر بودن و اینها، به نظر میرسه که امید به زندگی در خانم ها بیشتر از آقایونی هستن که مصرف میکنن یا خیر؟
طبیعتا امید به زندگی در بانوان حالا به شکل کلی اگر نگاه کنیم، اگر اعتیاد در نظر بگیریم، بیشتره.
و این کمک میکنه به
روند، کمک به درمان میکنه قطعا و حفظ بهبودی. خب در فردی هم که اعتیاد داشته گفتم خدمتتون هیجانات متفاوتره، پس این امید به زندگی شکلش خیلی عمیق‌تر و بروزش هم قطعا خیلی با تعلق خاطر بیشتری خواهد بودش. ما باید از همین کمک بگیریم، این فرد رو باید بهش کمک بکنیم که خب تو بچه داری، همسر دیگه نداری، حامی بچه ها شما هستین، حامی خانواده شما هستین، باید اینها رو به قول خودت از کلمات خودشون استفاده بکنیم. این خانواده رو تو باید حفظش بکنی، تو باید سعی بکنی که اینها رو دوباره دور هم جمع بکنی، با پاکیت یه کاری بکنی که بهزیستی به دوباره اعتماد بکنه. اصلا نکته جالب اینه که این خانم خودش یه زمانی حامی زنان بی سرپناه بوده.